بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن ويرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز، ایام سوگواری حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند ارجمندشون حضرت ولی عصر ارواح حضرت را به مقدم الفدا تسلیت عرض میکنیم، و همینطور خدمت همه ارادتمندان به اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، مخصوصا حضار محترم. تشریف فرمایی عزیزان سروران به این مؤسسه که به نام حضرت امام رضوان الله علیه مزین هست خوش آمد عرض می کنم به عنوان یک خادم در این مؤسسه. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که شکر نعمت‌های مادی و معنوی خودش، مخصوصاً شکر برقراری نظام جمهوری اسلامی که ثمره خون صدها هزار شهید بزرگوار هست، به جا بیاریم و دستاوردهای شهدا و رزمندگانمون را حفظ کنیم و بتونیم این میراث را به نسل آینده سالم منتقل کنیم، و از خدا میخواییم که به ما توفیق بده که بر محتوای این میراث هم بیفتاییم، ولی حداقلش اینه که این میراث را سالم به دست آیندگان برسه. من یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم که با مخصوصا که مخاطبین ما از فرهنگیان هستند، از مقوله فرهنگ عرضی داشته باشیم بی مناسبت نیست. من باید سوال بکنم به عنوان یه متعلم از اساتید فرهنگی که مفهوم صحیح فرهنگ چیه؟ علت این سوال که شاید ابتداعاً احمقانه به نظر برسه اینه که در ادبیات ما این کلمه به صورت‌های مختلفی به کار رفته. در بسیاری از آثار فرهنگی ما که از بزرگانی امثال انوری، سعدی، دیگران به دست ما رسیده، فرهنگ در اونجا یک معنای ارزشی داره. در مقابلش بی فرهنگی به کار میره و از تعبیرات برمیاد که در نظر اون گویندگانش انسانها گاهی با فرهنگن گاهی بی فرهنگن. منظور از فرهنگ است که اساساً ارزش‌های انسانی را در زندگیشون رعایت میکنند. کسانی هستن اینا را رعایت نمیکنند. کلمه بی فرهنگ یه نوع جسارت میشه، فحش تلقی میشه. مثلا فرهنگی بودن یعنی داشتن فرهنگ، مثل داشتن اخلاق، داشتن ارزش ها، یک بار مثبت ارزشی داره. این یه جور کار برده که خود واژه فرهنگ در درون خودش مفهوم ارزش رو داره. گاهی این واجب بخصوصاً از دوران پهلوی یه تغییری در مفهوم این کلمه پیدا شده و حالت خونسا پیدا کرده. و اگر بخوایم ارزشی داشته باشه باید با یک قیدی، با یک وصفی توضیحش بدیم. فرهنگ خوب، فرهنگ بد، فرهنگ ارزشی، فرهنگ انسانی، غیر انسانی. و بعد همونطور که میدونید در زمان دوران گذشته تا این اواخر وزارت فرهنگ یعنی وزارت آموزش و پرورش و هیچ گونه بار ارزشی نداشت، میگن همون معنای تعلیم و تعلم، معادل ایژوکیشن به کار می. مدارس ما هم مثلا وزارت فرهنگ، دبستان فلان، همه زیر مجموعه وزارت فرهنگ، یعنی وزارت آموزش. از این کلمه کسی نمی فهمید یه چیز مطلوبی، مفهوم مطلوبی توش هست. مثل آموزش، آموزش ممکنه آموزش خوبی باشه، ممکنه آموزش بد. فرهنگ هم یعنی همین. بعدها این کلمه باز یک تغییری در مفهومش پیدا شد در مقطع ابتدایی و مقطع دبیرستان. اسم آموزش و پرورش گذاشتن روی وزارتونه و فرهنگ رو ملحق کردن به آموزش عالی. فرهنگ و آموزش عالی معناش این بود که آموزش و پرورش فرهنگ نیست، چون این فرهنگ رفته به در یک وزارتخانه دیگری، این معنی جدیدی پیدا کرد. و نهایتا اون چرا که امروز هست، اصلا فرهنگ یک وزارتخانه مستقلی داره. البته اون وقت هم کم کم فرهنگ با هنر با هم عرض کنم که هم کاسه شدند و وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد. بعد از انقلاب به جای فرهنگ و هنر، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارشاد اسلامی رو زمینه فرهنگ. اما نمیدونم اگه از وزرای فرهنگ فعلیمون ما بپرسیم این وزارت خونه شما این فرهنگ هست یعنی چی، چه جوابی خواهند داد؟ نمیدونم این جواب مشخصی را در نظرشون هست یا لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم. چه ارتباطی با هنر داره؟ چه ارتباطی با آموزش و پرورش داره؟ چه ارتباطی با اخلاق داره؟ با دین داره؟ با چیزهای دیگری؟ چه معلوم نیست خیلی. عملا هم وقتی گفته میشه مسائل فرهنگی، مسائل هنری مطرح میشه بیشتر. گاهی هم زبان فارسی و ادبیات فارسی و اینها هم مثلا عنوان فرهنگ ایرانی و اینا. ولی وقتی میگن وزارت فرهنگ و هنر یعنی برگزاری جشنواره ها، نمیدونم حرکات موزون، موسیقی، نمیدونم چی، اینها به نظر میاد. دیگه نه اون معنای ارزشی که در ادبیات قدیم ما مطرح بود دیگه اصلا مورد نظر است، و نه حتی معنای آموزش پرورش. یک شاخه خاصی که به مسائل هنری بیشتر میخوره تا به مسائل آموزش پرورش یا اخلاق یا تربیت یا ارزش ها و طبعا با دین. اگر یک کسی این وضع را خودش یک آفت فرهنگی بنامد، به نظرم کار بی جایی نکنه. جامعه ما مبتلا به یه آفت فرهنگی است که نمیدونه فرهنگ یعنی چی. به ما این وزارتخانه فرهنگ داریم، خودمون نمیدونیم یعنی چی وزارت فرهنگ. اگه این فرهنگش رو حذف کنیم بذاریم وزارت هنر، مردم میفهمن یعنی چی. اما حالا که میگن وزارت فرهنگ، همون معنای هنر به ذهنشون میاد، اونم هنرهای مخصوصی، هنرهای، چون کلمه هنر هم باز در ادبیات ما معانی یه مقداری نوسانتی پیدا کرد. به هر حال جا داره که ما در یک محفلی کسانی که دغدغه این مسائل رو داشته باشند به عنوان یک مسئله مطرح کنند. با یک جایی بیاد یک مرجعی تعیین بکنه که اصلا این فرهنگی که ما امروز میگیم یعنی چی؟ و ما بعد بفهمیم وظایفش چیه، ما چگونه باید در مقابل این وزارت خونه چه کار باید بکنیم. اگر مسئولیتی پذیرفتیم بفهمیم در چه حوزه‌ای هست، چه انگیزه‌ای داشته باشیم. الان که شما میفرمایید ما بسیج فرهنگیان، ظاهرا اون معنای قبلیشه. فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از آقایون اهل هنر و اهل پایکوبی و اهل نمی‌دونم این مسائل و حرکات موزون و فکر نمی کنم اینا هیچ کدوم به قیافه شد نمیاد. بسیج فرهنگیان این معانی هنری و اینا نیست، حالا مطلوب یا نامطلوبش مسئله دیگری است، مثلا سنخ کارش فرهنگیان یعنی آموزش پرورش دیگه، آموزگاران و دبیران و در صورتی که وزارت فرهنگی ما اصلا ربطی نداره به اینا، وزارت فرهنگی ما ربطی به آموزش پرورش نداره. آموزش دو تا وزارت خونه دیگه داریم، یه وزارت آموزش پرورش که وزارت آموزش عالی، اونا سر جای خودشون اسم فرهنگ ندارن، وزارت فرهنگ یه چیز دیگه است غیر از آموزش، هم آموزش ابتدایی هم آموزش عالی غیر از فرهنگی. به هر حال الان ما یک تضادی در ادبیات رسمی کشور خودمون وجود داریم، از یه طرف یه وزارت خونه ای داریم که هیچ ربطی به آموزش پرورش ندونه، اسمش وزارت فرهنگه، از اون طرف گروهی داریم ما رسمی فرهنگیان، اینا هیچ ربطی به کارهای اون وزارت خونه نداره. این اسم با اون مسما چه ارتباطی داره با هم؟ این همون آفت فرهنگی است که عرض کردم جامعه ما فعلا بهش مبتلا هست، که این آفت رفت میشه نمیدونه. خب خوبه که ما خودمون حالا توی این محفلی که نشستیم اصلا منظورمون از فرهنگ چیه. من خیال میکنم بهتر اینه که ما برگردیم به ریشه این کلمه در گذشته و اون معنای ارزشیش را زنده کنیم. من حالا به عنوان پیشنهادی عرض میکنم، اون وقت آقایون البته آزادن میپذیرند یا رد میکنند و کسان دیگری خارج از این محفل هم دلشون خواست این معنا رو میپذیرفتن نمیخوان، اختیار با خودشون. بالاخره الفاظ سرکارش با قرارداد هاست، بستگی داریم که چگونه قرارداد بشید که از امروز ما کلمه فرهنگ رو به چه معنایی به کار میبریم. قرارداد بخود دار، شاید هم باید فرهنگستان تعیین کند که واژه فرهنگ امروز چه معنایی داره. فرهنگستان باید تعیین. ما در ادبیات که میپسندیم کلمه فرهنگ را اخص از معنای آموزش پرورش میدونیم. آموزش پرورش همونطور که عرض کردم هیچ بار ارزشی در مفهوم خودش را داریم. آموزش ممکنه آموزش قرآن باشه، ممکنه آموزش رقص باشه، اونم آموزش دیگه. پرورش ممکنه پرورش انسانهای برجسته باشه، مثل پرورش اسب باشه، پرورش. واژه آموزش و واژه پرورش توش معنای ارزشی نیست. اگر بخوایم معنای ارزش داشته باشه باید یه وصفی قیدی بهش زمینه کنیم تا اون معنا رو برسیم. اما فرهنگ جور نیست. فرهنگ در ادبیات ما، این کتابای اشعار ما، از بزرگان ما، اینا همیشه توأم با یک بار ارزشی است. فرمایشات حضرت امام یادتون باشه مردم بی فرهنگ گاهیشون تعبیر میکردن، یعنی بار ارزشی داریم. بی فرهنگ یعنی فحش، نه فرهنگ بد، یعنی احتیاج به بد نداریم بگیم. بی فرهنگ یعنی خودش فحش. فرهنگ یک نوع آموخته هایی است که یا آموزه هایی است که با ارزش های انسانی سر و کار داریم، ارتباط داره با آموزش، یعنی باید یاد داد، یاد گرفت. یک امر طبیعی نیست فرهنگ. ما فرهنگمون را می آموزیم از جامعه، از محیط، از خانواده، از پدر مادر، از مدارس، از جای در. مثل یه امر طبیعی نیست که رشد بکنه خودش. جنسیت، مرد، زن، نمیدونم کودک، جوان، اینا طبیعیه. اما فرهنگ اینجوری نیست. احتیاج به آموزش. ارتباط با آموزش و پرورش از همینجاست. اینکه جای فرهنگ آموزش پرورش گذاشتن و اینکه منظور آموزش فرهنگ بوده، بعد گفتن حالا آموزش ها به وسیع تر میگیریم، مثلا یک مقطعی شد در یه وزارت خونه، مقطع عالی شد در یه وزارت خانه دیگری تعمیم. به هر حال پیشنهادی که بنده می کنم اینه که ما بگیم فرهنگ مجموعه ای از مفاهیمی است که بعضی جنبه رکن را داره، یعنی اگه نباشه اصلا فرهنگ نیست، و بعضیش جنبه های فرعی داره، میتونه باشه میتونه نباشه، آثار تبعات. رکن اساسی فرهنگ دو چیزی: باورها و ارزشها. باورها نسبت به هست هاست، معتقد باشیم چیا هست چی نیست، این جزء فرهنگ ماست. خدا هست یا نیست، این بخشی از فرهنگ ماست. بعد باید پرستش کرد خدا را، باید گفت این مال ارزش هاست. اون چه جنبه رفتاری داره مربوط به ارزش هاست، اون چه مربوط به شناخت محض داره اون باورهای ماست. این رکن فرهنگ این دوتاست. هر جامعه‌ای به چیزهایی که باور دارن، اون عناصری که بهش باور دارن، عنصر اول فرهنگشون رو تشکیل میده، و اون ارزش‌هایی که معتقدن باید انجام داد، اون عنصر دوم فرهنگشون رو تشکیل میده. سایر چیزها جامعه ابزاری داره، یعنی ادبیات، خط، هنر، اینا همه ابزار پیاده کردن باورها و ارزش هاست. ما اگه به خط فارسی، به زبان فارسی، به ادبیات فارسی، یا در همه کشورهای عربی به زبان عربی اهمیت میدیم، ما اینه که اینها باورها و ارزش های اسلامی را بهتر از همه زبان ها منعکس میکنند. اول زبان عربی است که زبان قرآن و متون دینی ماست، بعد هم جایگزین زبان فارسی است که بهترین نقش را در ادامه فرهنگ اسلامی در دنیا بازی کرده. الان هنوز در کشور ترکیه با اون تعصبی که نسبت به زبان خودشون دارن، ادبیاتشون و بسیاری آثار باستانشون به زبان فارسیه، سنگ نوشته هاشون به زبان فارسی هست، اشعار شعرهای فارسی به در و دیوارشون به جای سنگواره هاشون اینها هست، منعکسه. موزه هاشون اشعار فارسی در ترکیه امروز، همینطور در هندوستان، پاکستان و هندوستان خودش یک قاره است. مجموع اونها در حدود 1.5 میلیارد جمعیت داره، هندوستان و پاکستان و بنگلادش که اینا یک کشور بود. حالا سه قسمت اونجا زبان فارسی میشه که از زبانهای مادری است. من خودم دیدم در اونجا یک سنگ تاریخی را داشتن نصب میکردن، توش اشعار فارسی نوشته بود. ساختمان جدید ساخته بودن در هندوستان چند سال پیش، من یه سفری هندوستان رفتم، یه معبدی بود مال هندوها، معبد جدید داشتن می ساختن، یه ساختمان مفصلی بود که سنگ نوشته با سنگ مرمر ایرانی با خط فارسی اشعار فارسی روش نوشته بودند، اونجا داشتن نصب میکردن. سنگ تاریخی که داشتن نصب میکردن خط فارسی و اشعار فارسی. ما اگه به زبان فارسی عرب میدهیم، برای اینکه ابزاری است برای انتقال فرهنگمون، یعنی فرهنگ دینیمون، یعنی باورها و ارزشهامون. اساس فرهنگ باورها و ارزش هاست، به تبعش ابزارهایی که دخالت داره در نقل و انتقال باورها و ارزش ها، این هم رو میگیم ابزار فرهنگی. امروز اگر از شعر، اگر فرض کنید هنرهای تجسمی، اگر آوازها، آهنگهایی که هست، آهنگهای آیینی، غیر آیینی، چیزایی که گفته میشه در این مقوله، اگر برای ما اهمیت داره، برای اینکه ابزاریست برای نقل و انتقال باورها و ارزشهامون، معرفی این هاست، ابزاره. پس در فرهنگ ما یک عناصری داریم، اون دوتاست، باورها و ارزش ها، و یک ابزارهایی داریم که در خدمت این عناصر هستن، زبان است و خط و از کنم هنرهای تجسمی و نواها و امثال اینا. اگه این معنا رو بپذیریم، ولی لااقل با خودمون در این محفل که
کلمه فرهنگ رو به همین معنا به کار میبریم. حالا دیگران بپذیرند یا نه اختیار با خودشونه. و بالاخره رسمیت با چی باشه اون فرهنگستان باید تعیین بکنه. فرهنگستان نیمه باید. اگر این باشه فرهنگ به این معنا، سوالی مطرح میشه که رابطه فرهنگ با دین چی؟ خب البته این متوقفه بر اینکه ما دینم رو معنا کنیم. این فرهنگ رو معنا کردیم اینجوری، خب دینم رو باید معنا کنیم تا بگیم رابطه فرهنگ با دین چی. حالا اون رو از این صرف نظر میکنیم چون متأسفانه خیلی طول بکشه. طبق این تعریف و تعریف صحیحی که از دین معتقد هستیم، دین خودش مقوله فرهنگی است، برای که در دین باورها و ارزشها مطرح میشه. به چی معتقد باشید چه کار بکنید، چه را با چه کاری را براش ارزش قائل باشید و چه کاری نباید کرد. اگر دین یعنی اساسش باورها و ارزش هاست، اعتقاد به خدا و قیامت و وحی و این حرف ها اصول دین هست اینا، و بعدش هم اخلاق و رفتار هست که جنبه های ارزشی داره، چه خوبه چه بده. اگه این شد خب مقوله فرهنگ هم همین بود دیگه. فرهنگ گفتیم باورها و ارزش هاست، پس دین خودش یه نوع فرهنگی. منطقه ما در کلمه فرهنگ گفتیم چون اون عناصر تحققش احتیاج به ابزارهایی داره، اون ابزارها رو بهش ملحق کردیم. در دین هم برای اینکه اون باورها و ارزش ها تحقق پیدا کنه، یه ابزارهایی را دین معتبر میدونه. این ابزارهاش هم رو به زمینه کنیم، ممکنه یک اختلاف جزئی بین فرهنگ و دین تحقق پیدا کنه. دین اساسا اگه دین معناش باور کردن خدا و قیامت و وحی است، اصول دین، و بعدش هم ارزش‌های دینی، اخلاق و احکام، خودش هم فرهنگ است، یه نوع فرهنگ خاصی است. اگه اینجور باشه، اینا رو من به عنوان اصل موضوع در بحثم بحث میکنم، تحقیقش به عهده آقایون که در فرصتهایی پژوهش کنند و اثبات کنند یا نفی کنند، من به عنوان اصل موضوع بحث میکنم. فرض اگه معنای فرهنگ این شد که عرض کردم، اگر و اگه معنای دین این شد که اشاره کردم، این دوتا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، جدا کردنش خیلی مشکلی. اون وقت سوال بعدی مطرح میشه که انقلاب ما چه انقلابی بود؟ همه ما باز این را معتقدیم، باز این را به عنوان اصل موضوع عرض میکنه که اساس انقلاب ما انقلاب اسلامی بود. انقلاب ما یه انقلاب اقتصادی نبود، انقلاب صنعتی نبود، تنها انقلاب سیاسی نبود. اگه همه اینها هم بود، به عنوان فرعی از اسلام بود. و همه دنیا انقلاب ما رو به عنوان انقلاب اسلامی می‌شناسند. من رهبر این انقلاب که حضرت امام رضوان الله علیه بودن، کلماتشون تکیه کلامشون اسلام بود. واژه شماری کردن، واژه‌ای که در کلمات امام چند برابر بیش از همه چیز به کار رفته کلمه اسلام. پس انقلاب ما یه انقلاب اسلامی بود، یعنی انقلاب دینی بود. دین خودش یک مقوله فرهنگی است، پس در واقع انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی بود، یعنی تغییری، تحولی در باورها و ارزش‌های جامعه ما که دوچار آفت شده بود. این آفت ها را از این مفاهیم، از این مقوله ها امام زدود، برداشت های غلطی که از دین شده بود اصلاح کرد، تصحیح کرد. باورهایی که ضعیف شده بود در جامعه، باورهای دینی، امام اونها را زنده کرد، تقویت کرد. این شد انقلاب اسلام. عینیت بخشیدنش به این شد که این نظام خاصی که مبتنی بر این قانون اساسی است که بر اساس قرآن هست شکل گرفت. در رأسش هم اولین شخصیتش رهبر هست که ولی یه فقیه هست، یعنی دینشناس، یعنی قوامش به دین. اگر این نظام را به صورت یک هرمی تصور کنیم، نقطه رأس هرم خداست، دینه، اسلامه. کسی که متصدی اون است رهبره که فقیه هست. اولی شرطش فقاهتشه. البته دو تا شرط اساسی دیگری هم داره، یکی تقواست که بصیرت مدیریت برای جامعه اسلامی، توان مدیریت برای جامعه. و این نقطه محوری و اساسی دینه. این انقلاب انقلابی بود که از این فرهنگ، یعنی فرهنگ دین، باورهای دینی سرچشمه گرفت برای تقویت این باورها در جامعه به اجرای احکامش، یعنی اجرای ارزشهاش. منتها چون این دین یک دین جامعی است، یعنی برخلاف سایر ادیانی که یه حوزه‌های محدودی از زندگی را عملا در بر می‌گیره. البته ما معتقدیم همه ادیان مثل اسلام مربوط به همه عرصه‌های زندگی بشر بوده. تحریف شده که اینا محدود شده به کلیسا و عرض کنم جای دیگری و دیرها و نرها، ولی دین مال همه جای جامعه است. اسلام خوشبختانه هنوز به این آفت مبتلا نشده که در یه چارچوبهی محدودش بکنن. در یه البته در عهد پهلوی این کار را تلاش کردن که دین را منزوی کنن در مساجد و حسینیه‌ها و اینا، اونام اختیارش بیفته دست دولت. ولی الحمدلله به برکت انقلاب این صد شکسته شد و دین شامل همه عرصه‌های زندگی است. ما کدوم عرصه‌ای در زندگی داریم که دین در اونجا نظری نداشته بودیم؟ بنابراین عرصه سیاست هم زیر مجموعه دین است، نه عین دین، نه عین این انقلاب، یکی از زیر مجموعه‌های انقلاب است. برای اینکه از جایی است که دین درش نظر دارد. روابط بین الملل همینطوره، یکی از زیر مجموعه های ماست، از اون جهتی که دین درش نظر دارد. آموزش و پرورش هم یکی است، ارتش و نیروی انتظامی هم یک قسمتش است، و همینطور بهداشت و درمان و سایر چیزهای دیگه، اقتصاد و امران و آبادانی و همه اینها، از اون جهتی که دین درش نظر دارد میشه یک زیر مجموعه از اسلام. اساس اسلام است. در اینجا متاسفانه کج فهمی هایی پدید آمدی. کسانی از روی کوتاه نظری، حالا اگر جسارت نموشه، از روی نادانی، جهل، پرتکی به اشتباهاتی شده. شاید کسانی هم از روی غرض ورزی و روی اهداف شیطانی سعی کردن اولا حوزه اسلام را مثل حوزه های بعضی ادیان دیگه منحصر کنن به معبد و رابطه انسان فقط با خدای، رابطه شخصی، مسائل اجتماعی و مسائل زنده زندگی را از حوزه دین خارج کنن. این گرایش جدید نیست، ریشش در طول تاریخ وجود داره. نمونه کوچکیش که حالا به عنوان نمونه اشاره میکنن، در قرآن از قول قوم شعیب نقل میکنه، وقتی حضرت شعیب مردم رو دعوت کرد که وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا، یعنی وارد مسائل اجتماعی اقتصادی مردم شده، و معاملاتتون با میزان صحیح باشه، کم فروشی نکنید چنان. مردم گفتن این چکار را چرا تی به دین داره؟ از صلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. و میگه نماز بخون، خیلی خوب، تو برو نماز تو بخون، ما داره بخواست نماز بخون، این مربوط به دین. اما ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، این چرا که به نماز تو داره؟ یعنی ریشه سکولاریسم، یک بخشی از امور زندگی مال رابطه انسان با خداست، اون دین. بقیهش دنیای ماست، رابطه با خودمون داره، هر جور میخواد زندگی میکنیم دیگه. اینش حلال است، اونش حرام، این رواست، اونش نیست، اینم دارم در نرخ بهره چرا تو به دین داری؟ زندگی مردم اقتصاد میکنه اینجور باید بشه. خود مردم بهتر میفهم اینجور بزنیم. آخرش هم نماینده هاشون تعیین میکنن، قانون میگذارن، چرا تو به دین داری؟ این قاله قبل از اسلام، زمان شعیب، زمان حضرت موسی بود. موسی هم داماد شعیب بود. از اون زمان ریشه سکولاریسم در بشر وجود داشت. در زمان در اسلام بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله که مردم گفتن
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
ما خودمون جمع میشیم جانشین برای پیغمبر تعیین میکنیم، یعنی این ربطی به خدا نداره. او پیغمبر بود، وحی از خدا دریافت میکرد، این مربوط به خدا بود. اون تاوش پیغمبر رفت و وحی هم تاوش. کی رئیس باشه؟ خود مردم باید تعیین کنن. دموکراسی جمع شدن گفتن فلان کس رئیس باشه، اکثریت مردم قبول کردن، یک چند نفری گفتن پیغمبر کی تعیین کرده بود و اینا، ولی اکثریت مردم همین های جبهه رفته ها و کسانی که سالها برای اسلام زحمت کشیده بودن، همین ها اومدن گفتن خودمون تعیین میکنیم. این مرحله سکولاریسم در اسلام بود، یعنی تعیین جانشین پیغمبر که مسئله سیاست اسلامی است، این رفته به دیر نداره. دیر میگه نماز بخون چشم، وحی هم به پیغمبر شد چشم، تا اینجا مربوط به دین. اما حالا کی رئیس باشه، از کی اطاعت کنید، آنشو دلمون میخواد رأی گیری میکنیم، اکثریت گفتن فلان کس خوش شده اون رئیس. دین دیگه دخالتی نباید بکنه در اینجا. این سکولاریست در اسلام بود ریشه. انقلاب ما هم که واقع شد، امام که اومد، همه چی صحبت از اسلام و قرآن بود. آب و نون از دهن امام می افتاد، اسم اسلام نمی افتاد، نبود؟ کدوم سخنرانی امام بود که چند مرتبه از اسلام و قرآن و خداوند متعال، خدای تعالی، از اینا تبارک و تعالی ایشون اسم می بود؟ تازه وقتی یه جایی پیروز می شدیم می گفت اینا از اسلام سیلی خوردن، نمی گفت از مردم ایران، از انقلابیین، اینا از اسلام سیلی خورده. اینقدر مقید بود به اینکه مردم اسلام رو فراموش نکنه. عامل پیروزی هم اسلام بود، اسلام سیلی میزد. اما متاسفانه اون زمان کسایی بودن اینا رو شوخی، یه نوع شعری تلقی میکرد، حرفای مجازی، سخن شاعرانه ایست. بله چه دینیم، چه خدا، مردم زحمت کشیدن رفتن فداکاری کردن تو جنگ پیروز شدن، چرا تو به اسلام داری؟ اسلام اونا هم میگفتن، اونا هم روشی ها پرچمشون الله اکبر منوشتن عراقی ها. این شاهد برای اینه که اسلام دخالتی نداشت، ایرانی بود و عرب بود و عراقی بود، اما ایرانی ها پیروز شد. ولی امام اینجوری دیگه حرفی زد، یه ادبیات دیگری داشت. اون ادبیاتی که در زمان امام بروزی نداشت، به خاطر اینکه شخصیت امام اونچنان تجلی داشت در جامعه و مردم مقهورش بودن که کسی جرأت اینکه مخالفت بکنه با ادبیات امام هم نداشت، چرا سه با شعارهای امام و حرکت امام مخالفت کنه. به قلعه امروزی های شخصیت کاریزمای امام اونچنان غالب بود بر جامعه که همه رو مقهور میکرد. ولی بعد از امام یواش یواش آثار سکولاریسم در جامعه ظاهر شد. کار به جایی رسید که بعضی از انقلابیین کتاب درباره سکولاریسم نوشتند و حتی دین سکولار معرفی کردند، اسلام سکولار. کسانی هم بودن البته اسم سکولار ها نمی بردن یا شعارهاش ها نمی گفتن، اما تایی دلشون بود غیر از این اصلا چیز نیست. حالا یه جایی امام شاه اشعاری شعری گفت، اینو خیلی جدی نباید گرفت. واقعیت همینه که ما داریم میکنیم. اگه این مقدماتی که من عرض کردم شما اینا رو قبول دارید، اون وقت نتیجه که میخوام بگیرم اینه که بزرگترین آفتی که انقلاب ما را تهدید میکند تغییر این مفاهیم و ادبیات فرهنگی ماست. یا به عبارت دیگه بزرگترین خطر برای انقلاب خطر فرهنگی است، نه خطر نظامی، نه خطر اقتصادی، نه خطر سیاسی. اگه اساس این انقلاب فرهنگی یعنی دینی بود، بزرگترین خطر هم اینه که این ماهیت رو عوض کند، یعنی فرهنگش عوض بشه، ارزشهاش عوض بشه، باورها عوض بشه. باورهای این انقلاب این بود که احکامش باید احکام خدا باشد. حتی قوانینی که فرض کنید 100% تمام نمایندگان مجلس هم رأی بدن، بعد شورای نگهبان باید تصویب کنه، اون بگه موافق اسلام هست یا نیست، مخالف اسلام نباشه. یعنی دموکراسی در چارچوب دین. کسانی اینا رو باورشون اون وقت هم نبود، یواش یواش بروز میدن. این حرفا چیه آقا؟ مردم هرچی خواستند و دموکراسی چیز پذیرفته شده همه دنیاست. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ جهانی. نمیگن اسلام چی میگه، میگن دنیا اینجور میگه. فرهنگ جهانی هست که هرچی مردم خواستند. مگه دموکراسی معناش چی؟ این مقدمه است برای اینکه خدا نیارد روزی را که بگن اصلا رهبر یعنی چی؟ مردم رای میدن رئیس جمهور تعیین میکنه، رهبر دیگه چه صیغه‌ای؟ الانش هم تو دلشون همینه، منتها جرأت میکنن بگن به مردم انقلابی. حالا باورشون نیست، ما احتیاج به رهبر، چرا رهبر چی؟ مگه دموکراسی نیست کشور؟ مردم رای میدن رئیس جمهور، میگن 4 سال اختیاری باید میگن دست تو، در چارچوب مقررات مجلس شورای اسلام. بعد میگن گاهی گفتن تصریح کردن که حالا اگه اکثریت مردم گفتن ما اسلام رو نمیخواییم با چیکار کنیم؟ میخواد بکشیده شد؟ دموکراسی آقا، مردم هرچی گفتن باید همون همونیم. تا حالا با رای گیری بودیم بیشتر 90% مردم گفتن اسلام میخواییم، حالا اگه یه روزی رفراندوم کردیم مردم گفتن نمیخوایم، ما چی میشه؟ و بعد ولی فقیه بگه چی میگه؟ خب مردم نمیخوایم. پس اصل اینه که همون فرهنگ جهانی، دموکراسی مطلق، آزادی به تمام معنای کلمه، هیچ قید و شرطی نداره. این فرهنگ جهانی اینه دیگه. آمریکا امروز ملاحظه می‌فرمایید چه تحولی داره در وضع مدیریت کشورشون به وجود میاد. کسی هم چیزی نمیگه، مردم اینجور میخواد. اکثریتی برای با چند تا رأی به این شخص رأی دادن تمام شد دیگه، مثلا اون رئیس جمهور هم باید تسلیم باشه و شرفی هم نداره. حالا یه تظاهراتی مردم میگن، اونا را عذرخواهی میکنن، میگن بالاخره کشور آزادی و تظاهرات هم باید مردم داشته باشه، هر چش دلش بخواد. ولی قانون هم اینه که گفتیم اون کسی که رای بیشتر آورده البته رمه آرای نه ترم آرای درجه یک مردم آیر خاصی باید باشه که رای بیارم، در آخره این طبق این قانون عمل شد. چرا؟ چون مردم خواست. مردم یعنی چی؟ یعنی 50% به علاوه اینم ولو یک نفر. خب این فرهنگ در کشورهای دیگه به خاطر اون سلطه سیاسی و اقتصادی که دارند سرایت کرده. متاسفانه از بعد از وفات امام تا به حال هم در قشرهای از مردم جرأت ظهور و بروز پیدا کرده. گوشه و کنار میگن، حتی بعضی مقامات هم از لای حرفاشون گاهی در میان. ما اگر امروز، یعنی اگر بسیج وظیفه خودش حراست از انقلاب میداند، باید توجه داشته باشه کدوم خطر مهمتر است. و اگر در میان همه بسیج هایی که ما در کشور داریم لازمه به فرهنگ اسلام و اصالت فرهنگ انقلاب توجه داشته باشن، در میان اونها سزاوارترینشون بسیجیان فرهنگی هستند. چون این مقوله مقوله فرهنگی است. ما باید ببینیم چه آسیبی متوجه این انقلاب است، خودمون رو آماده کنیم برای مبارزه با این آسیب. چه کمبودی ضعفی هست اون رو تقویت کنیم، بگردیم راهش رو پیدا کنیم، نقشه راهش رو تنظیم کنیم، برنامه ریزی کنیم و از کجا شروع کنیم که مؤثرتر باشد و نهایتا ما بتونیم اقلا دستاوردهای 100,000 شهیدمون را حفظ کنیم. اگه چیزی برش نمی افزاییم پیشکش، اقلا اونایی که به دست آمده اونا نگذاریم از بین بره. اونایی که به دست آوردیم، آقا تنها پول نفت نبود، پول نفت زمان شاه هم بود، آزاد شدن بازار قاچاق نبود، این دستاورد انقلاب نبود، این آفت انقلابی. نبالیم به این که از راه قاچاقی عده‌ای به ثروت‌های کلان رسیدن. دستاورد این انقلاب فقط رفع تحریم‌ها نبود، برعکس شاید بشه بگن اولاز کند لازمه این انقلاب تحریم ها بود. ما انقلاب نکردیم من که تحریم ها برداشته بشه، انقلاب کردیم من اینکه اسلام سر پا بیاد. اونها ما رو جریمه کردن، تحریم ها رو به دوش ما گذاشتن که چرا خواستید اسلام ها. برداشتن این تحریم ها در صورتی برای ما مطلوبه که اسلام محفوظ باشد و تحریم ها برداشته بشه. اما اگه بخوان تحریم ها را بردارن به قیمت برداشتن اسلام، یعنی به قیمت سرنگون کردن نظام اسلامی و تضعیف ارزش های اسلامی، باز هم هدف ما رفع تحریم هاست. اینا اون وقتی برای مطلوبه که با حفظ اصالت اسلام و فرهنگ اسلامی این نتایج هم برای جامعه ما حاصل بشین. اهلا و سهلا. اما اگه بنا باشه برای اینکه تحریم ها برداشته بشه یا به قول آقایون رونق اقتصادی پیدا بشه، ما دست از دینمون و انقلابمون برداریم. خب چه کاری شد؟ خب از اول بود. و متاسفانه آفت دوم، آفت اول رو اشاره کرد، آفت دوم از اینجا داره جوانش زده میشه که آقا ما ثابت کردیم با کسی که شما اون را دشمن ترین میدونستید مثلا اون را با مذاکره حل کردیم با برجام. این نشانه اینه که از اول اشتباه کردیم که با شاه هم جنگیدیم، با شاه هم به مذاکره میکرد بدو و بستو. شاه دوباره چی میگشت؟ خواست سلطنت کنه. اون خیلی سلطنتت بکنه، همون که جبهه ملی میگفتن، میگفتن شاه سلطنت کنه نه حکومت. یا با شاه میگفتیم همون که جبهه ملی میگفت، یا آقا تو سلطنتت بکن هرچی هم میخوای، استفاده های دربار و درباری ها سر جا خود، اما بذار ما دینمون رو داشته باشیم. شاه مخالفت میکرد با اینکه روزه بخونید سینه بزنید، دینتون رو داشت. پس اصلا امام اشتباه کرد، بی خود این همه کشته و ویرانی و این حرفا تو جنگ ها بار اومد مال چی بود؟ مال این انقلاب بود. با شاه در افتاد و بعدش هم با اربابش. میگه از اول مذاکره میکردی، شما منافعتون محفوظ، بالاخره که اینا دست از منافعشو بر نمیدارن، این همه به ما ضرر میزنن، حالا یا از راه تحریم یا از راه جنگ یا از راه آشوبهای داخلی. میگفتیم خیلی شما منافعت را داشته باشید، نصف و نصف، برد برد، شما سلطنتتون بکنید، مردم هم برای یه مقداری ما بیشتر به دینمون برسیمون. آیا این بهتر نبود؟ الان جوانه این فکر داره زده میشه، تنها این نیست که حالا برجام پیروز بشه یا نه، آیا این دولت جدید آمریکا شرایط برجام رو بپذیره یا نه، یا این تحریم ها منافات با برجام دارد یا ندارد، تنها اینا نیست. مسئله این است که دنبال این برجام های دیگر در انتظار است تا به نابودی اصل انقلاب بیانجامد، تا اسلام مطرح است و نظام اسلامی این مخالفت ها ادامه خواهد داشت، همونطور که مقام معظم رهبری پیشبینی کردن و تذکر دادن. گوش ما خود سنگین بود، انشالله که بعضی ها پنبه ها رو در آورده باشن. دشمنی اونا آقا فقط به یه وجب خاک ما یا نمیدونم فلان یه حرف ها نیست، صراحتن گفتن بعد از مارکسیست دشمن ما اسلامه. اینا باید برداریم. تمام نقشه هایی که در خاورمیانه به فرمایش آقا در غرب آسیا دارن پیاده می کنن، همه برای اینه که مسلمان ها رو از بین ببرند، به جون هم بیندازن. نابودی اسلام هدف است. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. قرآن اینا صریحا می فرماید مخالفت دشمنان شما ادامه خواهد یافت تا شما دست از دینتون بردارید. مقام معظم رهبری هم همین را به زبان روز بیان کردند، اما گوش ما نشنید. یه مقدار شرایط عینی داره بر ما روشن میکنه جریان را، امیدواریم انشالله که پند بگیریم. پس خطر دوم نکه اصلا ما از اول انقلاب اشتباه کردیم، با مذاکره با اینا حل میکردیم، این همه هم در خونه هامون ویران میشد، در شهر هامون موشک بارون میشد، نه این همه ویرانی ها داشتیم، نه این همه تحریم ها داشتیم، از اول اشتباه کردیم. سرش هم میکنه این آخوند اومد اینجا این کار را قرار کرد، سیاست مداران اینجا نمیگفتن، سیاست مداران جبهه ملی بودن، اونا میگفتن شاه سلطنت کند، دکتر مصدق حکومت کند. همیشه آرما میبایست بدیم، تجاوز کردیم از ایران، چون آخوندها وارد سیاست نیست و بلد نیست و این بلاها به سرمون اومد. باید دوباره برگردیم توبه کنیم، بگیم آقام تشریف بیارید، فرش قرمزم جلوی پاشون پهن کنیم، بگیم تشریف بیارید، سفارتتون باز کنید، روابطمون برقرار بشه. حالا دیگه شده جرام گذشته، گذشته ها رو ندیده بگیریم، روز از نو روزی از نو. هدف کلی استکبار اینه، تنها مسئله این چند روزه و چند تا معامله و یا تحریم برداشتن و این حرف ها اینا نیست. باز برمیگرده به این که ما در باورهامون باید تجدید نظر کنیم. آیا دین برای ما اصالت داره یا اقتصاد؟ امام بارها می‌فرمود ما برای اقتصاد نجنگیدیم، مبارزه نکردیم. حتی فرمود عدالت هدف نهایی ما نیست. هدف نهایی لتکون کلمت الله هی العلیا. انقلاب ما برای این بود که خداشناسی و خداپرستی در عالم رواج پیدا کنه. حتی تصریح امام است، حتی عدالت هدف نهایی ما نبود و نیست، هدف قرآن نیست. ما تازه میگیم هدف ما رفع تحریم هاست، رونق اقتصادی، دغدغه آخرت نداشته باشی. ببین تفاوت ره از کجاست؟ این چه مقوله است؟ این اشتباه در کجاست؟ در مقوله فرهنگ است. باورهای ما داره تغییر میکنه. به دنبال باورها، ارزشها. فرهنگ چی بود؟ باورها و ارزشها. بهترین کسی، سزاوارترین گروهی که باید در این جهت هوشیارانه کار بکنن، بسیج فرهنگیان است. و فقط الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.